بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که گفتگوی ما بررسی ادله حرمت ریشتراشی بود. عرض شد که مجموع ادله‌ای که میشه اینجا اقامه کرد همون ادله چهارگانه به اضافه سیره. قرآن، سنت، اجماع، عقل و سیره. البته این سوال پیش نیاد براتون که مگر سیره منبع پنجمه؟ سیره در واقع بیانگر همان وجود روایات و سنت معصومه. همونطور که اجماع برمیگرده به سنت معصوم، میدونید که ما اجماع مستقل که نداریم، ولذا دقیق بخوام بگیم باید بگیم سه تا منبع داریم: قرآن، سنت، عقل. سیرم همینه. ما تا چون بحثای خاص خودشو داره گاهی جدا میشه و الا روحن سیره. اینجور هم سیره متشرعه مراده ها، نه سیره عقلا، نه سیره خردمندان، سیره متدینین. اینا رو توجه داشته باشید. عرض می کردم که ما اول اونایی که بحثش کوتاه‌تره مطرح کنیم، ازش خلاص شیم، بریم سراغ اونایی که بحثای طولانی داره. یادتون باشه اجماع رو همون روز سه‌شنبه بود، ظاهراً شاید سه‌شنبه بود، مطرحش کردیم و گفتیم با این وضعیتی که دیدید جستجو کردیم، ما البته از دیگران هم کمک گرفتیم، ولی خب به این حد گسترده در این نوشته شما میبینید و در این بحث اجماع راه به جایی نمیبره، سقرویان کبرویان مشکل داره. بحث عقل مطرح شد که معمولا مورد توجه واقع نشده. دو تا تقریب برای عقل بیان کردیم. البته نهایتا متوجه باشین ما عقل رو رد نکردیم، گذاشتیم به عهده دانش روز. گفتیم تا الان واقعش اینه، نمیشه این آنچه که به عنوان ضرر ریشتراشی گفتن یک مثلا حکم حرمت بشه ازش در آورد. آخه حکم حرمت که همین زودی نمیتونیم ما در بیاریم، باید یک مفسده مورد نظر شارع باشه. از اون طرف وجوب مثلا ریش گذاشتن مطرح میشه. حتی ببینید فقها هم مثلا میگن اگر یه تحریش باشه کفایت میکنه، اون وقت آیا به صرف همین تحریش که آقایون اکتفا میکنن دیگه اون آسیب ها از بین میره؟ در هر صورت ببینید، ولی ما نمیتونیم جلوتر از زمان هم حرف بزنیم. واقعا اگر 5 سال دیگه، 10 سال دیگه دانش بشر رسید به یه سری آسیب های جدی، خب اون دیگه باید هم مجتهد طبقش نظر بده. لذا در این مسئله نه به اثبات نه به نفی هیچ طرف نباید تصمیم گرفت، ولی تا الان نه، چیزی نمیتونیم بگیم. بریم سراغ سیره، سیره مسلمین، سیره بالاتر متدینین. خب بعضی از آقایونی که اصرار دارن حکم حرمت رو که البته نظرشون بوده، نمیخوام بگم اصرار بی وجه، استناد کردن به این که در تمام دورانها من لدن آدم الی یومنا هازا، من لدن آدم الی یومنا هازا متدینین صاحب ریش بودن، و مثلا اگر کسی ریششون میتراشید ملامت میکردن. مرحوم آقای خویی وقتی که ادله رو رد میکنه میرسد به یک روایت، روایت ابی نصر بزنتی، نسبت به اون روایت کوتاه میاد، بعد اینو اضافه میکنه، میگه و تدل علیه علا ذالک، یعنی تدل علی الحرمه، سیره قطعیه متدینین، سیره قطعیه متدینین از زمان پیامبر تا زمان ما. ایشون دیگه کار به قبل از پیامبر نداره، چرا یه حرفی بزنه که بعد نتونه ثابت کنه؟ بله، اینا فرق، ببینید دقت و عدم دقت اینجا خودشو نشون میده. گاهی انسان به خاطر یه حرفی که خیلی هم ضرورت نداره، خب آقای طبرسی که میگه من لدن آدم، یه کسی میپرسه شما از کجا زمان آدم و زمان نوح و زمان ابراهیم از کجا شما مثلا دازه، یه روایت هم داریم که از زمان ابراهیم اعفای لحیه آمد، خب شاید این هم یه مشکلی بشه برای حالا اینجا که بحث نداره، به اون روایت هم میرسیم، روایت اینشون رو هم مدن نظر قرار میدیم. علی ای حال ببینید بعد باید سندشو درست کنه، دلالتشو درست کنه، دیدم اون روایات رو، سندشو روایت، یعنی یک انسان دستشو تو پوست گردو میذاره بدون اینکه ضروره. این خواستم محضر شما بگم که برای بحثای گاهی تو این پایان نامه ها خیلی هاتون ممکنه داشته باشید پایان نامه، افراد خودشون رو درگیر یه بحثایی میکنن که فقط براشون دردسر ایجاد میکنه. بگذرم، آقای خویی زرنگ ایشون، ایشون میگه از زمان خاتم الانبیا تا صلی الله علیه و آله و سلم بوده و ملتزمم بودن. خب ببینید راجع به این قضیه کلن تمسک به سیره، من مایلم که این بحثا رو شما به عنوان یک سری قواعد کلان نگاه کنید که جاهای دیگه هم استفاده ببریم. ببینید در تمسک به سیره، هر جا پای سیره میاد باید دو تا عنصر تمام بشه. عنصر اول عنصر اتصاله، یعنی شما اگر میبینید که یک سیره ای بین مسلمانان هست، ممکنه منشأش یک تحول اجتماعی یا سیاسی، یک مثلا اعتقاد خاص باشه که به زمان ائمه نرسد. سیره رو وقتی میتوانیم بهش تمسک کنیم که احراز اتصال کنیم، و الا ممکنه فرض کنید یک مجتهدی نظر خاصی داشته، این مجتهد چون نافذم بوده حرفش بین مردم، تک مرجع بوده، یا بعضا مثلا بستیت داشته، نظرش رسوخ کرده در ذهن مردم، رسوخ کرده، یواش یواش هی به نحو توریث ارث رسیده به نسل‌های بعد. من و شما که الان نگاه میکنیم یه سیره میبینیم، در حالی که منشأ این سیره بر نمیگرده به دورانهای گذشته، مثلا در یه مقطعی تمام میشه، به عصر حجت بر نمیگرده. الان فرض کنید یک نفر سنی در محیط تسنن زندگی بکنه، نسبت به صلات تراویح سیره مقیده میبینه که حتی از نماز واجب مقیدترن بخونند و انجام بدن. خب نگاه به گذشته میکنه، باباش، جدش، جد همینطور میره بالا، اما خب اتصال به اصل عصمت نداره، اتصال به اصل پیامبر نداره. نکاح موقت رو اگر کسی در عام زندگی کنه سیره مسلمین میبینه، یعنی حرمتش رو، پرهیزی که دارن، گرچه الان نکاح مسیاری که دارن شبیه همون نکاح موقتی است که ما داریم، تا خواستن اسمشو نیارن، خودشو، واقعیتشو بیارن، ولی تا الان نه، انصافا تا الان مقاومت کردن. و خب اما میدونیم که این سیره بر نمیگرده به اصل عصمت، به اصل پیامبر. میخوام عرض کنم، ببینید گاهی وقتا هست یک سیره، اگر بخواد یک سیره حجت باشه باید اتصالش محرز بشه، حتی شکم به درد نمیخوره، شکم به درد نمیخوره. نکته دوم اینه که سیره به عنوان یک الزام شرعی بین مسلمان ها باشه، یعنی اگر سیرشون بر فعل است به عنوان وجوب، اگر سیرشون بر ترک به عنوان حرمت، که هر دو شما در کلمه الزام جا میدین، یعنی باید عملشون یعنی الزام ببینند، ببینید الزام ببینند و انجام بدن. الان شما سیره مسلمان هاست، در جزو سیره های مسلمان ها خیلی از مستحبات هم هست، کمتر شهریه، کمتر جامعه است که مثلا زور میشه اذان نگن. حالا ها ممکنه از جاها، ولی خب حالا بگیم اذان واجبه چون مسلمان ها انجام میدن، در مسلمانان انجام میدن اذان رو میگن، ولی وقتی ازشون سوال میکنین به عنوان الزام انجام میدید یا عدم الزام، چی میگن؟ میگن به عنوان عدم الزام، به عنوان عدم الزام. شیعیان سیرشون بر رفتن به زیارتگاه هاست، اما هرگز اینو به عنوان یک الزام نگاه نمی کنن. ببینید سیره میگن عمل، عمل زبان نداره. بله، شما اگر میخواد این عملی که زبان نداره به زبان در بیارید باید یه سندی داشته باشید. حالا میام سراغ بحث خودمون. ادعا شده که متدینین صورت خود رو نمیتراشن، یه ذره هم که باشه ریش میگذارن. بسیار خوب، یه دفعه کسی رو اصل این سیره مناقشه داره، یه دفعه میگه نه، چیزی که واقعیت داره که نمیشه کارش کرد. هست واقعا همینطوره، همیشه تاریخ مثلا متدینین صاحب ریش بودن، مردم به یه انسان ریش تراشه مثلا کزاد به صورت متدین نگاه نمی کردن. خب ببینید این باید هر دو عنصرش تمام بشه. اگر منشأش فتوای فقها باشه در این دورانهای اخیر، این که دیگه عنوان سیره نداره. باید شما این سیره رو برگردانید به قرن یک و دو و سه، قرن شارع و مبینان شریعت، قرن معصوم دیگه، پس باید احراز بشه اتصال. دو، اینم ثابت کنید که اگر ریشو نمی تراشیدن چون تراشیدنشو بد می دانستن، نه این که یه چیزی مثلا استحباب شرعی نگاه می کردن می گفتن خب چرا مراعات نکنی؟ مراعات می کنی. یا مثلا تراشیدن ریشو مکروه می دانستن می گفتن خب چرا ما مکروه رو مرتکب بشیم؟ نمی شیم. نه، به عنوان الزام شرعی نگاه میکردن. به همین خاطر اگر کلام آقای خویی رو ببینید، ایشون رو هر دو عنصر تاکید داره. عبارت ایشون اینه: اسیرت القطعیه بین المتدینین المتصله الی زمان نبی صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید اینجا به عنصر اتصال عنایت کرده. بعدش رو نگاه کنید، فانهم ملتزمون به حفظ لحیه و یزمون حالقه ها بل یعاملونه معاملت الفساق. این عبارت میخواد بگه این تقیدشونم تقید به امر استحبابی یا اجتناب از کراهت نیست، اصلا حرام میدونن و لذا فاعل این کار رو ملامت میکنن، فاسق میدونن، مذمت میکنن. یعنی در ذهنشون یک الزامه، نه یک استحباب، نه یک حکم تنزیهی اخلاقی. حالا من نمیدونم آقای طبسی که استدلال از او شروع شده این قید رو داره، من که چیزی یادداشت نکردم، شاید بعدن ایشونم اضافه کرده باشه. ولی ببینید اینا با عنایت بود، اینا رجزخانی نیست پشت سر هم. متصله رو به عنوان قید اول، معامله فاسق میکنن به عنوان قید دوم. لذا حواس ایشون جمعه که جوری تعبیر نکنه که زود بشه زمین زد. ببینید یه مطلبی اینجا هست، توجه کنید، من در قالب سوال با شما مطرح میکنم، اینه که اگر ما یک جا یک سیره ای دیدیم و در اتصالش به زمان عصمت شک کردیم، میتونیم با استصحاب حلش کنیم یا نه؟ با استصحاب، اصطلاحا میگن استصحاب قهقری، قهقری، حالا فارسی میگن قهقرایی، ولی خب بخوام عربی تعبیر کنیم قهقری میشه دیگه. استصحاب قهقری میدونید که برعکس استصحاب غیر قهقریه. استصحاب معمولی یقین سابق، شک مال زمان بعد، شک لاحق. یقین مال دیروزه، شک مال امروزه. استصحاب قهقری برعکسه، یقین مال امروزه، شک مال دیروزه. ما یقین داریم که الان مسلمان‌ها مقیدن، سیره دارن. حالا تا مثلا پارسال و دو سال پیش و 50 سال پیش اینا هیچ، 100 سال پیش چی؟ خب میگیم الان که یقین داریم، الان که یقین داریم نسبت به یک زمان دیگه، نمیتونیم بگیم نسبت به زمان بعدها، باید بگیم یه زمان دیگه شک داریم. خب یقین داریم، شک داریم. لا تنقض الیقین به شک، میکشونیم تا 100 سال قبل. اصلا ادبیات استصحاب به هم میرزه. اون وقت میگفتیم شک لاحق، یقین سابق. الان باید بگیم که یقین داریم، الان شک داریم در یه زمان دیگه، زمان قبل. خب یقین نسبت به زمان گذشته نقض نشه. 200 سال قبل همینطور هی میریم عقب، میریم عقب، مثل آبی که نشت میکنه هی میره جلو، ما هی نشت میکنیم میریم جلو تا زمان عصمت، میرسونیم به زمان عصمت. ببینید در مورد استصحاب قهقری که بخوایم این سیره ها رو با این استصحاب درست کنیم، اولا میدونید خود استصحاب قهقری محل بحثه. بعضی میخوان بگن ادله اعتبار استصحاب که عمدتا هم همون صحیحه زراره هست، 3-4 تا صحیحه داره، اونها استصحاب معمولی رو، یقین سابق شک لاحق، نه یقین فلحال و شک، درست دارم میگم، سابق رو بخواد درست کنه. یعنی در خود استصحاب قهقری شبه هست. به علاوه بعضی میخوان بگن منتج نیست، یعنی اصل مثبته، اصل مثبته. ولذا تو نوشته آمده که اگر بخواید منظورتون استصحاب استصحاب اصطلاحی فقهیه، این استصحاب قهقریست، مشکلات خودشو داره. ممکنه آقایون کسی بگه نه، من منظورم از استصحاب یک اصل عقلایی که مثلا شارع هم امضا کرده. اینو به این خاطر محضر شما میگم که گاهی استصحاب میگن و ازش یک اصل عقلایی اراده میکنن. مثلا بگیم عقلا وقتی با یه پدیده مواجه میشن نمیدونن تاریخ این پدیده تا چی هست، او رو به عقب بر میگردونن تا زمانی که یقین کنن دیگه نبوده. مثلا فرض کنید شما در اقتصاد اگر شک کنید تاریخ چک، سفته، بانک به شکل امروزش چی پیدا شده، در این که مثلا تو این دو سه سال اخیر پیدا نشده روشن، شک ندارید. ولی آیا پدیده چک و سفته و بانک مثلا 100 سال پیش پیدا شده یا 2000 سال قبلم بوده، 200 سال قبلم بوده؟ بگیم آقا عقلا در این جزاها استصحاب میکنن و لذا مثلا تا وقتی یقین ندارن که نبوده میگن بوده. خب اینم که میبینید حرف بی خودیه. ما یک همچون اصل عقلایی نسبت به پدیده هایی که تاریخ پیدایشش مشکوکه نداریم. کدام اصل عقلایی داریم؟ حالا شما مثلا تو همین که عرض کردم پدیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شک کنیم برمیگردونیم به عقب، خب تحقیق میکنیم، تازه معمولا میگیم تا این وقت ثابته، بیشتر از این نمیدونیم، داوری هم نمی کنیم. پس ببینید با استصحاب هم نمیشه اتصال رو اگر شک کنیم برقرار کرد. اگر استصحاب اصطلاحی باشه عقیمه، اگر استصحاب به معنای این که هی همراه کردن گذشته و حال به هم دیگه استصحاب لغوی باشه بنای عقلا میخواد و چنین بنایی نداریم. به هر صورت حالا که آقایون ادعا دارن که ما قاطعیم که این اتصال برقرار بوده، اونم با مذمت، خب ببینید این دیگه اثباتها علا مدعیها یا احدت و اثباتها علا مدعیها، این باید ثابت بشه. خب و الا یک کسی مثل که دست پرورده خود آقای خویی هم هست، من از کسی براتون آوردم که شاگرد ایشون مرحوم آقای تبریزی، میگه آقا از کجا شما میگید این این سیر اتصال داره به عصر معصوم؟ در تاریخ آمده؟ کدام تاریخ؟ اینا دیگه از من هستم. خب تاریخ اگر بخواد تو فقه به درد بخوره، میدونید که خب جناب یعقوبی گفته، خب حالا یعقوبی گفته کافی نیست که مثلا باید برسد به مرز حجت، مثلا یه نوع تواتر، یه نوع استفاضه که انسان رو قانع کنه. لذایشون میگه احتمال داره که این اتصالش به عصر معصوم ثابت نیست. مرحوم آقای تبریزی میفرماید اونم ببینید آخر باز یه قید دیگه هم داره، اتصال همراه با ملامت و الزام. اینم از حال شما برفرضم مثلا تو سه تا تاریخ بیاری که این کارو میکردن، بعد باید بگی و این که اگر کسی میتراشید ملامت نیست، اینم دیگه تو تاریخ آمده، مثلا اینم دیگه تو آثار آمده. حال مثلا فرض کن یک کسی بره تو نقاشی های قدیم بگه هر چه از بزرگان نقاشی کردن با ریش نقاشی کردن، رجال دینی رو، رجال متدین رو ندیدیم مثلا، ولی معمولا هر چه راهزن و عیار و دزد و ایناست یک سوپر سیویل یا رشت درست میکنن و ریشا را میتراشن، معمولا اینجوریست. اما خب این اثر الزام بوده. ولی عجیب اینه من بذارید ترجمه‌ام رو کتمان نکنم، ایشون با اینکه در سیره مناقشه میکنه آقای تبریزی و همه ادله دیگر رو هم رد میکنه، در عین حال احتیاط واجب در ترک میفرماید و میفرماید فتوا به جواز درست نیست. خب ما محضر ایشون سوال داریم به عنوان یک شاگرد طلبه محضر ایشون که به قول من خدا لچرا برای چی درست نیست؟ اگر شما ادله رو قبول ندارید که ندارید، اگر سیره رو هم که خدشه میکنید درش که اتصالش معلوم نیست، خب میدونید سیره وقتی اتصال معلوم نشه زمین میخوره، مثل روایت که اعتبار سندش معلوم نشه، مثل آیه که ظهورش تمام نشه، خب میذاریم کنار. از اون بر اصل عملی بالاتر میخوام بتون عرض کنم، اصل لفظی داریم بر جواز، جواز کل کارهایی کشم حلقه لحیه است، چون میدونید دلیل، من دلیل میخوام رو مبنای اصولی و فقهی آقایان، من دلیل میخواد. اگر فقی به من نرسید چند تا کار نمیتونه بکنه. یکی فتوا به حرمت بده. چرا؟ یکی فتوا به احتیاط بده. فتوا به احتیاط ها، نه احتیاط در فتوا، فتوا به احتیاط بده، بگه لا یترک، این میگن فتوا به احتیاط، افتا به احتیاط، بگه مقلدین من باید احتیاط کنم، فتوا به احتیاط، نه فتوا به حرمت، نه فتوا به احتیاط، بیاد احتیاط واجب کند. خب سند میخواد، فتوا به احتیاط نیست ولی بالاخره در عمل نتیجهش همونه، چون اجازه نمیده به مقلدش که حالا اگر مثل آقای خونساری هم باشه، مثل بعضی مراجعه که احتیاطات من هم حق ندارید مراجعه کنید، چون بعضی مبناش اینه که مشهد احتیاط حق ندارید مراجعه کنید، میگه چون من عدله اونا رو دیدم، حرف خیلی قوی هم هست که وقتی که حرف دیگران رو دیده قبول نداره بعد احتیاط میکنه، یعنی چه ما به دیگران مراجعه کنیم؟ مگه رجوع کنیم از عالم به غیر عالم؟ چون اون رو غلط اشتباه میدونه دیگه. خب اگر اینم باشه که عملا عین فتوا میشه. حتی توقف، بعضی وقتا میدونید مجتهد نمیتونه بگه اینو از من نپرس، میگه آقا من مقلد شما هستم، شما رو اعلم تشخیص دادم، از شما تقلید میکنم. میخوام بگم بعضی وقتا اقینه به عنوان انهو فقی، به عنوان این که ازش تقلید میکنن به ایمان انه مقلد، وقف هم نمیتونه بکنه. خب باید طبق ادله عمل بکنه. لذا واقعش اینه که حرف ولو از یک شخصی که فنی است صادر شده، ولی سخن فنی نیست، رو ضوابط شناخته شده اجتهاد درست در نمیاد. ببینید جنبندی کنم بریم سراغ ادله که بیشتر ما رو معطل میکنه. خب تا اینجا اجماع بررسی شد، عقل و در نهایت سیره مسلمانان. من باید بهتون عرض کنم نسبت به این دلیل هم ما اشتباه نشه بیشتر از علممون حرف نزنیم، برای ما واقعش هنوز سیره به اون شکل ثابت نشده. حالا اگر یک کسی پیدا بشه یه وقت کلانی بگذاره، که البته بسیار بعیده به نتیجه برسه، بسیار بعیده، ولی واقعا یه کسی یه وقتی بگذاره برسد به سیره متصله و برسد به اون عنصر دومش، طبیعتا نمیتونه فتوا نده، ولی برای ما ثابت نیست و چون امیدی هم نداریم. ببینید اگر امید داشتیم حق نداشتیم قبول کنیم، بالاخره باید رفت دنبالش تا ببینیم چی میشه. این که مثل علم نیست که بگیم باید ممکنه 5 سال دیگه ثابت بشه، این پشت سر تراث گذشته است، باید رفت بررسی کرد. امثال مثل ما ناامیدیم که بخوام بررسی کنیم. خب و اما بسم الله الرحمن الرحیم، اما قرآن، بله
اگر من دلیلی بود ولی دلیلیت نداشت، ولی مثلا اطمینان به از صحیح میگیره نمیتونه فتا بده، اینجا اون اطمینان به جواز رو فتاییم به جواز رو میگیره نمیتونه فتا بده، اینجا احتیاط باید کردن
درست نیست؟ من دیگه فوقش توقف کنه بگه من نظر ندارم، نظر ندارم، اینجا جایز که وقف جایزه، توقف جایزه، اما احتیاط واجب چی؟
چون زیاد بشنی همه اصلا مستعدین هم از خوش همه اون قبل از اعیان هم اینجوری بگن.
خب اینا همه جمع شد ایشون وایس دیگه احتیاط واجب کنید در ترک من. خب و اما تمسک به قرآن، آقایون از مجموع کلماتی که من دیدم که کمم دیده نشده، دو آیه در قرآن مورد استناد واقع شده، یکی همون آیه معروف، آیه مبارکه سوره بله سوره نساس دیگه، ان الله لا یغفر ان یشرک به، تا آخر نساس دیگه، ولی من آدرس نیستی که نزدم نساس، بسیار آیه سوره نساس. با این آیه فضلای بحث ما آشنان، چون این نزدیک به دو سه ساله که ما این آیه رو داریم. آیه صفحه سر جمع شد. در بحث استنساخ که حتی ما بحث نکردیم، در بحث تغییر جنسیت اونجا بحث شد، در بحث ترقی تشریع، و من گفتم تو حلق لحیه ما این آیه رو خواهیم داشت، اون موقع گفتیم حالا دو سال پیش بود چی بود، آیه‌ای که شیطان میگه که وقتی که از اون درگاه رانده شد میگه لعزلنهم، اگه بخوایم با هم بخونیم، ولعمنینهم بله، ولآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، ای تکه آقا، فلیغیرن خلق الله، میگه اینقدر اینا رو این بر اون بر میزنم و در اختیار میگیرم که خلق الله رو اینا تغییر میدن. استدلال به این آیه ظاهرا بر شما مخفی نیست، اونی که میخواد تمسک کنه بگه که خلق الله برداشتن لحیه است، پس خلق میشه تغییر خلق الله، تغییر خلق الله مما امر به شیطانه، و کل ما امر به شیطان حرام، فخلق اللحیه حرام. یعنی اگر دقت کنید یک قیاس مرکب، من اینا رو حالا خیلی بازش نکردم تو نوشته ولی تو گفته میگم، یک قیاس مرکب، خلق اللحیه من تغییر خلق الله، و کل تغییر خلق الله مما امر به شیطان، فخلق اللحیه مما امر به شیطان، و کل ما امر به شیطان حرام، فخلق اللحیه حرام. قیاس مرکب اینه دیگه، صغرا کبرا درست کنیم نتیجه بگیریم، نتیجه رو صغرای یک کبرای دیگه قرار بدیم تا اون نتیجه نهایی رو بگیریم، میشه قیاس مرکب. شکل اول منطقم هست، مولا درزش نمیره دیگه به قول معروف. خب اینجا طبیعتاً بحثای خودشو داره، اولا بگیم که این خلق لحیه از تغییر خلق الله نیست، کی گفته این تغییر خلق الله هست؟ تغییر خلق الله باید مثلا تغییر خاصی باشه. اون آقایی که استدلال میکنه میگه چطور مثلا نمیدونم نطف و حل اون کندن شعر و امثال زالک داشتیم تو بحث تزیین الرجل تزیین المرأه به ما یحرم علی چی بود اونجا نطف و وشم و تنمس و اگر زن مثلا یه خالی رو صورتش قرار میداد اگر مثلا وصل و شعر میکرد شما میگفتید تغییر خلق الله ریش تراشیدن تغییر خلق الله نیست. اینجا مرحوم آقای دربسی عصبانی هم میشه عملاتی هم داره به کسانی که حرفا رو میزنن. خلاصه این روشنه. فوقش آقا شما میگید ما شب و روز داریم خلق الله رو تغییر میدیم. میگن اونها استثناست و الا اصل اولی اینه که تغییر خلق الله جائز نیست. بنابراین نگید پس چرا تراشیدن سبیل جایزه، چرا نمیدونم موی زیر بغل رو برمیدارن، چرا زیر گلو رو میتراشن. میگن خب اینا استثناء شد و الا اگر استثناء نبود همونا رو هم میگفتیم دست نزنید بذارید باش. آیه دوم آیه سوره نحل. البته این بهتون بگم سوره نحل داره سوره نساء با یه تعبیر دیگه داره که حالا سوره نحل شما انتخاب کردم. حالا اشکالش نقدش هنوز نرسیدیم، الان فقط داریم تثبیت میکنیم. انشاءالله نقدش امشب شما متعالوش فکر میکنید چون برگم دیگه تمام شد ندارید واقعا. خب حالا این دوتای ببینید چیه، بزرگان چی گفتن، مفسرین چی گفتن. آیه رو با هم میخونیم. ان ابراهیم کان امه، ابراهیم یک امت بود، قانتن لله متواضع متعبد، حنیفا هیچ میل به باطل نداشت، بر صراط مستقیم، ولم یک من المشرکین شاکدن لعن امه. خب اینا باعث شد که اجتباه و هداه الی صراط مستقیم و آتیناه فی الدنیا حسنه و انه فی الاخره لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، از آیین ابراهیم متابعت کن، و ما کان من المشرکین فثبت ان الحلقه. خب اونی که میگه نه، ذیل این آیه روایتی وارد شده که این حنیف بودن به خاطر 10 خصلت بود که به ابراهیم داده شد. یکی این که به ابراهیم گفتیم ریش ها رو بگذار باشه، دست بهش نزن، نتراشش. حالا روایت رو فردا بیشتر آشنا میشید انشاءالله. خب آقا رو این دو روایت حدی آیه تأمل کنید تا فردا.
و کانن علیه واقعه.